بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه رسائل عقلی حکیم، رساله حمل، صفحه 543، سطر 13. فاذا لیس یجب ان یکون کل وجود یوجد به الماهیت و وجودا خاصا لها. اما تر الهیولا اما تر الهیول الاولا کیفت تتعید و معصورت فی الوجود. من طالب این قسمت ها من در جلسه قبل گفتم، بحثایی هم واقع شد که اون بحثا هم ظاهرم به سرانجام رسید انشاءالله. رابطه بین این عبارت و عبارات قبلا بیان شد. من دیگه مفاد خود همین عبارت رو مختصرا تکرار میکنم که بتونم بحث رو ادامه بدم. فقط یک نکته رو من اشاره کنم که این نکته چندین بار مورد بحث قرار گرفت و جوری که اظهار می شد انشاءالله روشن شده. منتها من خواستم همین مطلب روشن شده رو با یه عبارت کوتاهی تکرارش کنم که این عبارت که در ذهن بمونه شاید بتونه کمکی باشه برای فهم مطلب. گفتیم که آنچه در خارج داریم وجود محدوده. خود حد رو در خارج به عرض وجود داریم، مستقل نداریم. تشبیه کردم این رو به جسم، که آنچه که ما در خارج داریم جسمی دارای شکل و دارای سطح، اما سطح رو به نحوه مستقل در خارج نداریم، چون سطح امریست بی عمق و ما ماده بی عمق نداریم، مادی بی عمق نداریم. حالا همین اینا رو قبلا گفته بودم، حالا میخوام عرض کنم آنچه ما در خارج داریم منتهای جسم است، نه اینکه سطح رو در خارج داشته باشیم. منتهای جسم رو در خارج داریم. منتهای جسم با سطح فرقی نداره، منتهای جسم نشون میده که وصل به جسمه. سطح به نظر میرسونه که جدای از جسم، فقط همون وصل بودن و جدا بودن مهمه. اونی که در خارج داریم وصل به جسمه، بهش میگیم منتهای جسم. اونی که بهش گفتیم سطح و جدای از جسمش کردیم، مستقلش ساختیم، این میاد تو ذهن. سطح رو تو ذهن داریم ولی منتهای جسم رو تو خارج داریم. اگرچه سطح و منتهای جسم فرقی نداره، ولی منتهای جسم که میگیم ارتباطش رو با جسم حفظ میکنیم. سطح که میگیم ارتباطش از جسم میکنیم. در وجود محدود هم همینطوره. منتهای وجود تو خارج هست، ولی اون حد وجود که ماهیت تو خارج نیست. یعنی وقتی منصوبش میکنید به وجود تو خارج هست، وقتی مستقلش میکنید میاد تو ذهن. این مطلب روشنه. من فقط خواستم همین تعبیر به منتهای جسم و سطح رو و همچنین تعبیر به منتهای وجود و حد رو توضیح بدم، فرق این دوتا رو بگم. فرقشان روشن بود، فقط خواستم این عبارت رو ذکر بکنم که خود این عبارت گویای مطلبه. حالا وارد بحث میشیم. در این بحثی که میخوام شروع کنیم، اینطور گفتیم دیروز که شی ممکنه وجود داشته باشه ولی این وجود مال خودش نباشه. وجود چیزی دیگر باشد، اما این شی با همون وجود موجود شده. مثال زدیم به وجود هیولا، گفتیم هیولا یه قوت الوجود داره که این مال خودشه، از جای دیگه نمیگیره. یه فعلیت وجود داره، اون وقتی که در خارج کنار صورت موجود میشه فعلیت وجود پیدا میکنه. این فعلیت وجود مال خود هیولا نیست، مال صورته، ولی به هیولا نسبت داده میشه. گفته میشه این جسم موجوده، این جسم به هیولا و به صورته، به هر دو موجوده. خب این صورت، این وجود که مال این جسمه، اگر تحلیلش کنیم مال صورت جسمه یا مال هیولای جسم؟ پیداست که مال صورت جسمه، چون هیولای جسم قوت الوجوده نه فعلیت الوجود. اگر هیولای جسم رو فعلیت الوجود بگیریم ذاتش رو عوض کردید، چون ذاتش قوت الوجوده. پس نمیتونید فعلیت الوجود رو مال هیولا بگیرید، فعلیت الوجود مال صورته، ولی به هیولا داده میشه. یعنی هیولا موجود میشود اما این وجود مال خودش نیست، این وجود مال مجاورشه، مال صورت. این یک مثال که این دیروز در موردش خیلی بحث شد، انشالله میشه گفت بحثش سرانجام رسید انشالله. مثال دوم میزنن، مثال دوم اینه که وقتی انسان موجود میشه، این انسان هم انسانه که ظاهرش داره نشون میده، هم در ذیل انسانیت سه رتبه دیگه هم داره. حیوان هست، نامی هست، جسم هم هست. این سه تا هم داره. پس وقتی انسان موجود میشه چهار چیز موجود میشه: جسم موجود میشه، نامی موجود میشه، حیوان موجود میشه، ناطق هم موجود میشه. ولی این وجود، وجود ناطقه، این وجودی که بهش میگیم وجود انسان، وجود ناطقه، که با همین وجود ناطق اون ستا دیگه هم موجودن. وجود وجود اون ستا نیست. وجود حیوانو داریم اما بیرون از انسان، اونا که تو مثلا بیابانه، اما حیواناتی که میبینیم. وجود نامیر هم داریم که مال خودش باشه، ولی این وجود درخته. وجود جسم هم داریم، وجود اون سنگه. الان در ضمن انسان یا در ذیل نطق سه تا وجود داریم، یا سه تا ماهیت داریم، سه تا وجود اشتباه کردم، سه تا ماهیت داریم که ارسشون موجودن، اما به کدوم وجود؟ به وجود انسان، نه به وجود خودشون. وجود خودشون اون وقتی که مستقل باشه. پس می شود شیء موجود باشد ولی نه به وجود خودش. روشن مطلب. این دو تا مثال بود برای این قانون که می شود شیء موجود باشد نه به وجود خودش. ربط این بحثم به بحث قبل توضیح دادم، دیگه تکرار نمی کنم. حالا عبارت رو بخونیم. صفحه 543 هستیم، صفحه 13. فایزن لیس یجب ان یکون کل وجود یوجد به الماهیت وجودن خاصن لها، واجب نیست که هر وجودی که ماهیت به اون وجود یافت می شود وجود مخصوص خود این ماهیت باشه. بله بعضی اینطوره، بعضی وجودها که ماهیت رو موجود می کنند وجود خاص خود همین ماهیت هن. مثل وجودی که انسان رو موجود می کنه، این وجود خاص انسانه. اما بعضی وجودها درست ماهیت رو موجود میکنن ولی وجود خود اون ماهیت نیستن، مثل ماهیت حیوان و نامی و جسم که در زمین انسان موجود میشه، اون وجود میگیره اما نه به وجود خودش بلکه به وجود انسان. اما تر الهیول الاولا کیفت تتحد و معصورت فل وجود، هیولا با صورت متحد در وجود، یعنی یه وجود داره. حالا این یه وجود مال کدومشونه؟ مال صورت یه مال هیولاست، با اینکه هیولا به همین وجود موجوده ولی این وجود مال هیولا نیست، مال صورت. پس می شود ماهیتی به وجودی موجود باشد ولی وجود مال خودش نباشه. از چرا از لیسه لها به هیالها وجودون توبایون و به صورت، زیرا برای هیولا به هیالها یعنی به استقلالها وجودی نیست که بخواد با این وجود از صورت جدا بشه. این از لیسه لها دلیل برای تتحدست. چرا اتحاد دارد؟ اتحاد داشتن یعنی هر دو به یه وجود موجودن. چرا اتحاد دارد؟ زیرا که هیولا به تنهایی وجود ندارد، صورت هم به تنهایی وجود ندارد که این دوتا وجود ها مباین بشن یعنی جدا بشن، که دو وجود داشته باشیم برای این دو ماهیت، بلکه یک وجود داریم برای هر دو ماهیت. پس اتحاد هست، اصلا این دلیل بر اتحاده، یعنی تباین رو داره نفی میکنه. وقتی تباین نفی بشه اتحاد درست میشه دیگه. از لیسل الهیولا به هیالها یعنی به استقلالها وجودی که جدا شود به وسیل این وجود مباین باشد، یعنی جدا شود به وسیل این وجود از صورت، که برای صورت یه وجود باشه برای هیولا یه وجود باشه، اینا در وجود از هم جدا بشن، اینطور نیست، بلکه یه وجود مال هر دوشونه. و الا یعنی اگر هیولا میخواست به هیالها وجود داشته باشه وجود بالفعل پیدا میکرد، در حالی که ذات هیولا قوت الوجوده، وقتی اگه وجود فلفل پیدا کنه ذاتش رو از دست میده، انقلاب لازم میاد، انقلاب در ذات لازم میاد که باطله. و الا یعنی اگر هیولا بخواد وجود استقلالی داشته باشه لازمه انقلاب چیزی که قوه محض فرض شده، الالفعلی متعلق به انقلابه، لازم میاد که ما انقلاب رو بعدن بنا میکنم، لازم میاد آنچه قوه محض فرض شده انقلاب پیدا کند به فعلیت، به انقلاب باطله، پس وجود استقلالی هیولا باطله. و لیس ذالک الوجود، خب این لیس ذالک الوجود مربوط میشه به اما تر الهیولا الاولا کیفه تتحد من صورت فی الوجود. دیگه از از لیسله ها به هیاله ها تا الالفعلیه رو جمله مترزه بگیریم ورش دارید، عبارت اینطور میشه: آیا هیولا رو نمیبینی که با صورت یک وجود دارد؟ بعد دنبالش میگه و لیسه ذالک الوجود وجودا خاصا لها، این وجودی که برای هیولاست وجود خاص هیولا نیست، وجود صورت. لیسه ذالک الوجود وجودا خاصا لها، یعنی این وجود متحد که هیولا با صورت این را یافته وجود خاصن لها، این وجود خاص هیولا نیست، ول انما هو وجود خاصن لسوره. پس وجود خاص هیولا چیه؟ میگه همون قوت الوجودیست که در ذاتش داره، اون وجود خاص خودشه، ولی این وجودی که باعث ظهور هیولا شده یعنی ظهور در ضمن صورت، این وجودی که باعث ظهور هیولا شده مال هیولا نیست، این مال صورته. اونی که مال هیولاست اون قوت الوجوده که هنوزم داره، هنوزم قوت الوجود رو داره، قوت الوجود دو جور معنا کنید، یکی خودش توانایی وجود دارد اگر صورت رو بهش دادید، یکی این که قوه وجود همه سوره، هم خودش موجود میشه هم قوه وجود همه صبره، یعنی قوهی دارد که همه صبر رو میتونه بپذیره، اگرچه این دوتا هر دو یکی میشن آخرش، این دوتا هر دو یکی میشه. وقتی میگیم قوه وجود خودش را دارد، چون وجود خودش از طریق صورت میاد، پس مثل این که بگیم قوه صبر رو دارد، هر دو تقریبا این دوتا مطلبی که گفتم یکی هن. در معال یکی هن. ولی به ظاهر فرق. والوجود الخاص بها یعنی وجود مخصوص هیولا وجود القوه است، یا به تعبیری قوت الوجودات است. قوت الوجودات یعنی وجودات صبر، قوه وجودات یعنی قوه وجود صبر. لعنها، چرا وجود خاصش قوه باشد؟ لأن هیولا در ذاتش نیست مگر جوهری که لهو فی الوجود قابلیت و تلبس به ای صورت و حلیت کند. هیولا جوهری است که در وجود، یعنی در عالم وجود، براش این حکم هست قابلیت و تلبس به ایت صورت کانت و به ایت حلیت کانت. کانت رو تکرار کردن، هر صورتی، هر زیوری، چون صورت زیور دیگه برای هیولا، هر صورت و هر زیوری براش ممکنه، پس او قابلیت همه اینها رو داره. این مثال اول بود، تموم شد. وارد مثال دوم میشه که در این مثال هم میخواد بیان کنه ماهیت هایی موجودند ولی نه با وجود خاص خودشون. در ضمن انسان ماهیت حیوان، نامی، جسم موجود است ولی به وجود انسان موجود است، نه به وجود خودشون موجود باشه. به وجود خودشون در وقتی موجودند که بیرون از انسان باشند. و کذالک حال انسان، و کذالک انسان یوجد به وجود این انسان کثیر من المعانی، یعنی نامی، حیوان، جسم، علتی، معانی که گاهی هم به صورت متفرق و جدای از انسان یافت میشن. قد یوجد به وجودات متفرقت متشددت در مواضع مختلفه، در جای مختلف جدای از انسان و جدای از یکدیگر حاصلن، ولی تو انسان همه با هم و به وجود انسان موجوده. کل حساس و نامی و جسم و جوهر، اینا همه توی وجود انسان هستند و همه در عالم خارج، به شرطی که بیرون از انسان باشن وجود مستقل خودشون دارند. فإن لکل واحد من هذه المعانی، یعنی حساس و نامی و جسم و جوهر، وجودی است مخصوص خود این کل واحد که بیترتب علیه آثار او و لوازمه، آثار این وجود مخصوص و لوازم این آثار مخصوص، این وجود مخصوص برشون بار میشه. که وجود الفرس و شجر و الجماد، فرس حساس، شجر نامی، جماد جسم، و العقل المجرد المحض جوهر این کاند لهو ماهیت. ببینید اینجا گفت کل حساس و نامی و جسم و جوهر، اینجا داره این چارتا رو بیرون از انسان تصویر میکنه. حساس رو مثال میزنه به فرس، نامی رو مثال میزنه به شجر، جسم رو مثال میزنه به جماد، جوهر هم مثال میزنه به عقل مجرد، منتها در عقل مجرد اختلافه که آیا صرف الوجود است یا ماهیت هم دارد. مثلا شیخ اشراق میگه النفس و ما فوقها انیات محضه و وجودات صرفه، اصلا ماهیت اونجا قائل نیست، ولی بعضی اونجا ماهیت قائلن، میگن اونی که ماهیت نداره فقط خداست، اول ماهیت داره. حالا ایشون نمیخواد وارد این اختلافات بشه، میگه این کانت لهو ماهیت، اگر برای عقل محض ماهیتی باشد، ماهیتش همون جوهریت دیگه، حالا جوهریت یا با فصل خاص خودش. خب پس اینا هر کدومشون، این معانی هر کدومشون، معانی یعنی ماهیت، این معانی و ماهیات هر کدومشون یه وجود مخصوص خودشونو داشتن جدای از انسان. اما ول انسان لقوت وجودیه، قوت در اینجا معنی نیرومندیه، قوت در اینجا در مقابل فعل نیست، یعنی لشدت وجودیه. انسان لقوت وجودیه چون وجودیست قوی، حاوی همه این معانی هست. این معانی که در مواضع متفرقه و در مراتب مترتبه یافت میشود، مراتب مترتبه یعنی پایین ترین مرتبه جسم، مرتبه بالاترش نامیه، مرتبه بالاتر از او حساسه، همونطور که ملاحظه میکنید خود این مراتب هم مترتبند، بیرون هم مترتبند، تو انسان هم مترتبند. و حالا برای انسان وجودی است که وجود این معانی مترتبه هم هست، منتها به شرطی که این معانی مترتبه تو انسان بیان نه بیرون از انسان باشن. و این دزالک، این دزالک، زالک اشاره داره به هاون تلکل معانی، یعنی حالا که این وجود انسان حاوی و مشتمل این معانی است، تلک المعانی تستهلک فی وجودهی، یعنی فی وجود الانسان، و تستغرق فی فعلیت الانسان. از طرف انسان حاوی بودن این معانی است، از طرف این معانی استغراق و مندرج بودن در انسانه. فالوجود بالازن، یعنی با این توضیحاتی که دادیم، وجود انسان بالاصاله للانسان است، ولی تلکه برای این معانی بالعرض است، یعنی به واسطه انسان است. روشن مطلب، اینو توضیح نمیخوام. حالا ایشون یه مطلبی رو مطرح میکنه، میگه همونطور که وجود انسان جامع این معانی است، اثری هم که از انسان صادر می شود جامعه آثاری است که از این معانی صادر می شود. مثلا شما ملاحظه کنید از حیوان چه اثری صادر می شود، اون اثر از انسان صادر. از نبات نامی چه اثری صادر می شود، از انسان هم صادر. پس همونطور که وجود انسان جامعه وجودات مادونه، اثری هم که از انسان صادر می شود جامعه آثار مادونه. یعنی همونجور که وجود قوی است، آثار هم قوی است. و کما ان وجود انسان به خاطر شدتش و به خاطر قوتش جامع این معانی است و وجود جمعی برای این معانی است، وجود جمعی نه وجود متفرق. وجود متفرق این معانی از کردیم بیرون از انسانه. وجودی که این معانی در انسان دارن وجود جمعیه، یعنی به وجود واحد همه موجودند، به وجود واحد جمعی موجوده. همونطور که وجود انسان جامع این معانی است، کذالک آثار وجود انسان ایزن جامع آثار این معانی است. و یکون وجودن جمعی، یا این یکون وجودن جمعی هم بعد تکراره. یکون یعنی یکون وجود انسان دیگه، از آثار بیرون آمده. کذالک آثار وجود انسان جامع آثار ها. خوبه بعد از این جامان لاثارا یه ویرگول نقطه گذاشته بشه، چون ویرگول نقطه حالت تفسیری داره، یعنی میگه این ما بعدم مفسر ما قبلمه. الان هم داریم ما تفسیر میکنم، اونجا میگیم و یکون وجود انسان وجودن جمعی، یا این به لحاظ خود وجود، و همین وجود مبدا انجام الاتلکر آثار به اعتبار اثر. یعنی خود وجود وجود جمعیست. وجود جمعیش هنی چی؟ یعنی تمام اون قبلی ها رو در خودش جمع کرده. مبدأ تلک الآثار، یعنی مبدأ آثار همه، هم خودش هم اون ماهیت های مادونیش. خب این مطلب با این دو مثال روشن شد. بعد می فهمد این مطلب اگر به حرکت جوهری رجوع بشه واضح تر میشه. این مطلب چیه؟ این که یک شیء وجود جامع داشته باشد، وجود جامع داشته باشه که وجود وجود خودش باشد، وجود وجود خودش باشد بل اصاله، و وجود اون معانی که درش غرق هستن باشد بالعرض، و همچنین آثارش آثار جمعی باشد. هم وجودش وجود جمعی باشد، هم آثارش آثار جمعی باشد. اون وقت وجودش در عینی که وجود خودش هست بالاصاله، وجود اون مادون باشد بالعرض. در تمام اینها، اینا رو همه رو اگه بخوایم خوب متوجه بشیم، کافیست که به حرکت جوهری توجه کنیم. بلعرز نه، بلعرز یعنی بلمجاز. اینا بحثش دیروز شد، تمام بحثای بحثی که ما کردیم همین بود که بلعرز رو ثابت کنیم. بلعرز یعنی بلمجاز. اینم من اشاره کنم، حالا خوب شد شما این سوال کردیم، اشاره کنم، البته روشنه ولی خب تذکرش بد نیست. مراد از بالمجاز و بالعرضی که در این جور مباحث میگیم که دیروز هم تکرار میکردیم، مراد از مجاز مجاز عقلیه، یعنی اسناد الی غیر محوله، اصلا ربطی به مجاز لغوی و مجاز کلمه نداره. بحث ما در مجاز لغوی و مجاز کلمه نیست، بحث ما در مجاز عقلیه، یعنی در اسناد. این اسناد وجود به اینا مجازیه، اسناد وجود به انسان حقیقیه، اسناد وجود در بیرون از انسان به حیوان حقیقیه، ولی تو انسان اسناد وجود به حیوان مجازیه، چون این وجود مال اون نیست، اگرچه او رو روشن کرده ولی مال اون نیست. اونی که وجود مالشه اسناد به او حقیقی است. این وجود مال کیه؟ وجود مال انسانه. پس اسناد وجود به انسان حقیقی است. این وجود مال اون حیوان و نامی و جسمی که در زمین انسانی نیست. پس برای اونها میشه اسناد مجازی. وجود فی نفسش هم قوت الوجوده. هیولا رو میفهمه دیگه. هیولا وجود فی نفسش هم وجود قوت الوجوده. اونو داره چرا؟ ولی اون انقدر نیست که موجودش کنه. اون قوت الوجود قوت الوجوده. اونطور نیست که موجود کنه. باید به فعلیت برسه. به فعلیت هم هیچوقت نمیرسه. پس اون وجود هیچ وقت هیولا رو موجود نمی کنه. ولی وجود مخصوص هیولا هست. اون وجودی که میتونه هیولا رو موجود کنه وجود صورته، چون اون بالفعل ماهیت هم وجود فی نفسه به این صورت داره که اگر حد وجود قرار بگیره موجود میشه. نه وجود فی نفسه که ما داریم میگیم، یعنی همون قابلیت این که با وجود متحد بشه و از طریق وجود وجود بگیره، این منظور ماست که ماهیت وجود فی نفسه داره. وجود فی نفسه یعنی این که قابلیت دارد با وجود متحد شود و از وجود وجود بره من شود. و این که این چنین قابلیتی که وجود دهنده نیست، بلکه این قابلیت باید فعلیت پیدا کنه و وجودی با او متحد بشه تا ماهیت به وسیله اون وجود موجود بشه، نه به وسیله وجود خودش. اگه وسیله وجود خودش بود خب اسناد وجود بهش میشد اسناد حقیقی، چون وجود خودشه. ولی چون وجود دیگری است اسناد وجود به اون میشه مجازی. این مهمه ها، که مال خودش مال دیگریه. اگه مال خودش باشه اسناد الی محوله، مال دیگری باشه اسناد الی غیر محوله. بله، اسناد وجود به ماهیت چرا باید محوله باشه؟ این وجود مال وجوده، مال ماهیته. اگر شما وجود از ماهیت میگیرید بگیرید، ماهیت موجود میمونه. اگر موجود بمونه وجود مال خودشه، ولی شما دارید وجود به ماهیت میدید و با وجود وجود ماهیت رو موجود میکنید. حالا شما اصطلاح فی نفسه رو نیارید. وجود فی نفسه که من دارم عرض میکنم اینه، یعنی قابلیت دارد وجود بگیرد. این وجود فی نفسه با این که حاصل نمیشه. ماهیت وجود فی نفسه هاش اینه که قابلیت وجود دارد، یعنی قابلیت دارد با یه وجودی متحد شود و از اون وجود بهره مند شود. همین این قابلیت. با این قابلیت که موجود نمیشه، تا وجود نیاد موجود نمیشه. وقتی هم وجود آمد وجود مال کیه؟ این مهمه ها. وجود مال کیه؟ مال هر کی هست اسناد وجود به همون میشه حقیقت. این وجود مال وجوده، مال ماهیت که نیست. ماهیت اونی که داشت قابلیت بود، اونم که وجودش نداد. الان هم همونو داره، الان هم قابلیتو داره، ولی اون نمیتونه وجودش بده. اونی که داره وجودش میده همین وجود است، همین وجودش رو باش متحد شده. وقت این وجود مال این وجود، مال این وجودی است که متحد شده، مال ماهیت نیست. پس اگر اسنادش دادیم، وجود رو اسناد دادیم به این وجود، حقیقت وجود اسناد دادیم به اون، ماهیت مجاز، چون مال خودش نیست. چیزی که مال او نیست اسنادش به او میشود مجاز. خب داشتیم حرکت جوهری بس میکردیم، گفتیم این مطلب در حرکت اشتدادی و جوهری قابل تصوره. نطفه رو ملاحظه کنید، این نطفه به سمت فعلیت‌های بالاتر میره. این نطفه الان جماده، حالا جماده یا بگین جسمه، جماد نگید، بگین جسمه. حالا اگر جماد رو عام بگیریم، شامل جامد، مایع، گاز، هر سه قرارش بدیم، نطفه رو میتونیم بگیم جماد. چون قدیمی ها نطفه رو موجود زنده نمیدونستن، کش نشدی براشون، لذا در حد جماد یا جسم قبولش داشتن. حالا این نطفه شروع میکنه به حرکت. اولین مرتبه‌ای که به دست میاره مرتبه نموفه، میشه نامی، بعدن مرتبه حیوانیت، آخر سر مرتبه انسانیت. تو انسانیت هم بیان میکنه ایشون هیولانیست، بعد میشه بلملکه، بعد میشه بلفل، بعد میشه مستفاد. این حدود یک صفحه بس به این صورته که ایشون مثال نطفه رو شروع میکنه و توضیح میده تا به درجه حیوانیت میرسونه، بعد میبردش به درجه انسانیت. تو درجه انسانیت دوباره چهار مرحله برش درست میکنه، یکی هیولانی، یکی بلملکه، یکی بلفل، یکی مصفاد. حالا ابتدا اینطور شروع میشه بس، چون همه مطالب امروز خونده نمیشه، من خلاصه‌شو گفتم، حالا به تفصیل وارد جزئیات میشم. وقت این نطفه بعد از این که شد نامی، تا حالا یک اثر داشت و اون اثری جسمیت بود، حالا دوتا اثر پیدا میکنه، هم وجود قوی تر میشه هم اثر بیشتر میشه. الان همینو گفتیم دیگه، الان گفتیم هم وجود قوی تر میشه هم اثر جامع‌تر میشه. اینو داریم الان توضیح میدیم با حرکت جوهری. وجود قوی تر میشه چون میشه وجود نامی، تا حالا وجود جسم بود، حالا میشه وجود نامی. اثر بیشتر میشه، واضحه، هم آثار جسمیت هست هم آثار نموف هست. منتها یه نکته تو عبارت ایشون هست، اون نکته رو توضیح داده بشه تا اینجا شوشنه. اصلا این مثالی که ایشون میزنه مثالی است که در جاهای مختلف خوندید و باش آشنایید کاملا، دیگه احتیاج به توضیح زیادی نداره. اگرچه مطلب مطلب قابل توجهیه، ولی چون زیاد خونده شده، زیاد به گوشتون خورده، دیگه احتیاج به توضیح زیاد نداره. اما ایشون یه مطلبی داره، یا در واقع دو تا مطلب داره که یه مطلب رو تصریح میکنه، یه مطلب رو اجمالاً افاده میکنه، تصریح نمیکنه. اون مطلبی که تصریح میکنه اینه که بعد از اینکه این نطفه از حالت جسمی به سمت نمو ترقی کرد، هم اثر نمو رو که الان اثر نامی رو که الان واجد شده ظاهر میکنه، هم اثر جسم رو که قبلا هم داشت، منتها الان به نحو اعلی ظاهر میکنه. قبلا هم اثر جسم داشت، حالا اثر جسم داره، ولی الان قوی تر ظاهر میکنه. چرا؟ چون قبلا این اثر رو اون صورت جسمیه که از نظر وجود ضعیف بود اظهار میکرد، و الان اون نفس نباتیه که از نظر وجود قوی تر از صورت مدنی است داره افاضه میکنه. آثار جسم رو الان خود جسم دیگه افاضه نمیکنه، بلکه اون نفس نباتی با آلت گرفتن جسم اظهار میکنه. یعنی اینطور نیست که خود جسم بیاد اثرش رو ظاهر کنه، الان جسم دیگه استقلالی نداره، رفته زیر نظر نفس نباتی قرار گرفته. پس نفس نباتی است که این جسم رو به عنوان آلت به کار میگیره و اثر این جسم رو ظاهر میکنه. روشن اومد؟ بنابراین اون فاعلی که داره این اثر رو ظاهر میکنه فاعلی است قوی تر از فاعل قبل، لذا اثر به نحو اعلی ظاهر میشه. فاعل این اثر قبلا صورت جسمی، صورت معدنیه بود، حالا نفس نباتیه است، خب نفس نباتی قوی تر از صورت مدنی است، بنابراین همون اثر جسم رو که قبلا اون فاعل یعنی صورت ظاهر میکرد، الان این نفس ظاهر میکنه که قوی تره، پس اثر قوی تر ظاهر میشه. یه مطلب که به این تصریح میکنه که اثری که قبلا ظاهر میشد حالا قوی تر ظاهر میشه. این یه نکته است. نکته دیگه اینه که بیان میکنه اثر نمو اولا ظاهر میشه و اثر جسمیت ثانیاً. این اولا ثانیاً نکته است که هیچ توضیحش هم نمیده چرا این میشه اول اون میشه ثانی. با این که آدم به نظرش میشه این نطفه اول جسم بود بعدن شد نبات بعدن شد نامی. من نبات میگم شما حملش کنید بر نامی، نامی درسته نبات نه، نبات هم اگه میگیم به همون معنی نامی باید گرفته بشه. خب این اول جسم بود بعدن شد نامی، حالا در وقت اثر گذاشتن چرا اول اثر نامی رو ظاهر میکنه بعدن اثر جسم؟ جواب توجه کنید، این نفس نباتی کاری دارد به ذاتها و کاری دارد به آلتها، یعنی هم خودش کار میکند هم از آلتش کار میکشد. مثل انسان، انسان نفس ناطقه است، نفس ناطقه خودش کار میکنه، تعقل میکنه، کارهایی رو به توسط آلاتش انجام میده، مثلا احساس و حرکت بالاراده و تغذیه و تنمین هم به وسیله آلات انجام میشه. پس هر امری که یه ذره کمال داشته باشه هم کار خودش رو انجام میده هم از طریق آلات بعضی کارهای پایین تر انجام میده. خب توجه میکنید که این نفس نباتی یا نفس نباتی این کار نمو رو بالاصاله انجام میده، کارهایی که آثار جسمه به وسیله جسم و با آلت جسم انجام میده و کار ذاتی شی مقدم است بر کاری که از طریق آلت انجام میده، لذا کار ذاتی رو میگه اولا، کاری که به توسط آلت میگه ثانیا. پس روشن شد که چرا اولا میگه ثانیا میگه، و روشن هم شد که همون اثری که از جسم قبلا صادر میشد الان از نمو از نفس نباتی صادر میشه به نحو اعلا. این دو تا مطلب، هم اثر به نحو اعلا صادر میشود هم ثانیا صادر میشود. نه اولا اثر جسم از نفس نباتی هم به نحو اعلا صادر میشود هم ثانیا صادر میشود. عبارت توجه کنید، باید تزه و زالک، زالک یعنی این که اگر وجود جامع باشد اثر هم جامع، اتزاهن یا تزوزال که اتزاهن ازا نظره الال حرکات الاشتدادیه یعنی حرکت جوهری و تحولات ذاتی برای ماده من صورت الی صورت، که ذات ماده با تبدلات صورت تحول پیدا می کند، تحولات ذاتیه للماده است اما با کمک صورته، یعنی صورت تحول پیدا میکنه مادم به تبع صورت ذاتن متحول میشه من صورت الى صورت، مثل حرکات جوهریه که برای نطفه است که این حرکات از وجود نطفه شروع میشه الى فعلیات اخر فقها پیش میره، که نفس نباتیه اون فعلیات اخر رو داره مثال میزنه، که نفس نباتیه ول حیوانیه ول انسانیه که اینا فعلیات اخر، فاذا صار وجود این نطفه وجودن نامیان وقتی به درجه نامی میرسه یترتب علیه بر این وجود اثر نامی اولا و اثر جسمیت ثانیا به نحو اعلا. که توجه میکنید اثر جسمیت هم ثانیا مترتب میشه هم به نحو اعلا مترتب میشه، هر دارم توضیح دادم. بعد اون وقت این نطفه ای که شد نامی میره به سمت حیوانیت، اونجا هم همین اتفاقات میفته که نمیرسیم بخونیم، اینو بذاریم برای جلسه بعد. یعنی همین مسائلی که ما در نطفه‌ای که به سمت نامی رفت گفتیم، همین مسائل در نامی که به سمت حیوان میره میگیم، بعدم حیوانی که به سمت انسان میره، انسانی که از هیولانی میاد تا مصطفی میره، همین مطالب گفته میشه ان شاء الله در جلسه بعد.